با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران بررسی مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور در دولت آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در حالی همچنان ادامه دارد که منتقدان این دولت میگویند بعید به نظر میرسد نتیجه این بررسی ها تا پایان این دوره دولت احمدی نژاد اعلام شود. همزمان با ادامه بررسی مدرک آقای کردان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از آقای کردان و دیگر وزیران دولت احمدی نژاد خواسته است این طور بیندیشند که 4 سال دیگر نیز دولت را به اضافه ماهای باقی مانده در دست دارند. در عرصه خارجی دستور اخراج رئیس دفتر شبکه تلویزیونی العربیه از تهران بازتاب گسترده‌ای در کشورهای عرب یافته است. آن سوتر یک عضو رهبری حزب حاکم در مصر میگوید بر اساس مدارک به دست آمده فرستادگان ایران قاتل ایهاب شریف سفیر مصر در عراق بودند و در کنگره ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مینوسوتا مسئله ایران یکی از موضوعات مورد سخن است. گفتگو میکنیم با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر در لندن، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما در چهارشنبه دیگه آقای نوریزاده، دکتر علیرضا نوریزاده در لندن. من و آقای دکتر سازگارا به شما سلام میدیم.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای عزیز و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری و در این شبانه های عبادت رمضانی.
آقای دکتر نوریزاده، تحوله به اجازه می از اینجا آغاز کنیم. بستن دفتر العربیه در تهران که بر بستری از تنش بین تهران و قاهره این اقدام صورت گرفته، محمد عبدالله امین از اعضای رهبری حزب دموکراسی ملی مصر قطعا در جریان هستیم، با مصاحبه اختصاصی که داشته با از زمان نشی عراقی تأکید کرده که ما مدارکی در دست داریم که نشون میده سفیر مصر در بغداد رو ایرانی ها فرستادگان حکومت ایران به قتل رسوندن. این یک مسئله است. و بعد فیلمی که ساخته شده در ایران و فیلمی که در مصر ساخته میشه و تنشی که هست به هر حال بین مصر و حکومت ایران بر این زمینه، دفتر العربیه رو بستن. شما تفسیرتون میشنویم ما و بینندگان و همینطور آقای سازگارا در این زمین.
حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، در رابطه با تلویزیون های عربی که در ایران فعالیت میکنن، دو شبکه العربیه و الجزیره دارای دفاتری درست حسابی در ایران بودن. مثلا زمانی که انتخابات بود در ایران، المستقبل و LBC هم از لبنان نمایندگانی در ایران داشتن، یا شبکه هایی که در واقع به نوعی با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط دارن، مثل العراقیه که در عراق هست، یا به هر حال موازعی دارن مورد تایید جمهوری اسلامی. کار کردن در جمهوری اسلامی بسیار سخته. کسانی که به عنوان نماینده این تلویزیون ها انتخاب شدن، برای نمونه آقای غسان بن جدو که رئیس دفتر الجزیره در ایران بود و ارتباط بسیار نزدیکی با اصلاح طلبان داشت، به گونه که در تمام سفرهای آقای خاتمی، چند مورد که خود بنده شاهد بودم، ایشون تنگاتنگ در کنار هیئت ایرانی بود و هر زمان دلش میخواست میتونست مصاحبه بکنه با همه. ایشون طاقت نیاورد در ایران و براش غیر ممکن شد عطای رژیم ولایت فقیه رو به لقاشون بخشید، به بیروت بازگشت و الان مدیر دفتر الجزیره در بیروته. در مورد العربیه هم این مشکلات وجود داره. یک بار الجزیره رو در ایران بستن در ماجرای مسائلی که مربوط به خوزستان بود و اون زمان شلوغی هایی که از طرف هموطنان عرب ما به وجود آمد به خاطر ظلمی که به اونا میشد و الجزیره‌ای که این همه از رژیم حمایت میکنه دائم عناصر رژیم در اون مشغول حرف زدنن متهم شد که علیه مساله جمهوری ولایت فقیه. العربیه وضعش فرق میکرد. آقای عبدالرحمن راشد که شما میشناسید مدیر العربیه یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران عرب هست و ایشون در مقام سردبیر از شرق الاوسط و بعد العربیه توفیق بسیاری داشت که این شبکه رو امروز به واقعا بهترین شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای تبدیل بکنه که به مراتب بی‌طرف‌تر از الجزیره است. الجزیره موزه داره، طرفدار بنیادگرایان هست، ولی العربیه نه. و رژیم انتظار داشت العربیه هم تبدیل بشه به مداح رژیم. خب نمیشه، خیلی طبیعی است. آقای حسن فرس که نماینده العربیه در تهران بود، فرزند یک ملای شیعه است که سالها در ایران زندگی کرد، او هم به جان آمد و رها کرد جمهوری اسلامی و رفت به لبنان و امروز جز منتقدان حزب الله و جمهوری اسلامی. فرزندش اما در ایران مون بسیار دلبستگی داشت، سعی میکرد خیلی به نفع جمهوری اسلامی باشه، سعی میکرد موضع تندی نگیره، اما حتی او رو هم تحمل نکردن. و خود او گفت که آقا من میرفتم با استودیوها صحبت میکردم که دوبله فیلمایی رو که شبکه ترژیان تلویزیونی MBC فیلم‌ها رو پخش میکنه دوبلش رو در ایران انجام بدیم یا ترجمه‌ش رو در ایران انجام بدیم که اینقدر آبروریزی نشه. به هر جا میرفتیم ماموران اطلاعات تماس میگرفتن و مانع میشدن. بعدم دو مورد اساسی بود، یکی مسئله آقای ریگی بود و جریان جنبش مقاومت مردم ایران و اینکه اونا اعلام کردن دو افسر رو به قتل رسوندن و این فیلم رو العربیه البته نه به صورت واضح فقط اشاراتی به اون کرد. و مسئله بعدی هم رژیم مدعی شد این بود که چرا فیلم همونطور که شما اشاره کردید طرحی رو که برای ساختن یک فیلم در مصر از امام خون چرا تبلیغ کردن، چرا با کارگردانش گفتگو کردن. اما جناب چالندی کینه از العربیه از زمان تجاوز حزب الله به بیروت و اون کارهایی بود که حزب الله دست بهش زد و العربیه موضع ضد حزب الله گرفت. به هر حال به نظر من اینا همه نشان دهنده این است که رژیم جمهوری اسلامی با مطبوعات و رسانه‌های آزاد هیچ نوع توافقی نداره و اگر اونها مطابق میلش نباشن و تبدیل به نیمه بلند گوش نشن مجالی برای کار کردن در جمهوری ولایت فقیه نداره.
ولی آقای میرزایی اگه کوتاه بفرمایید، ببینید خود شما اشاره کردید آقای حسن فرس بارها و بارها در تفسیرهای حتی جاهایی هم که مورد مصاحبه قرار میگرفت حتی از موضع دفاع از برنامه‌های حکومت ایران صحبت میکرد، به خصوص در ارتباط با آمریکا. یعنی گاه اگر آدم نمیشناخت یا زیرنویس اسم ایشون نبود خب فکر میکرد یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران هست. بعضی صحبتهایی که
العربیه بعد پرسیدم اینو از خود آقای عبدالرحمن راشد، العربیه با علم به ارتباط آقای حسن فرس با رژیم جمهوری اسلامی میخواست که در ایران حضور داشته باشه. ایران کشور مهمیست و دلشون میخواست با آنکه حسن فرس بسیار نزدیک بود به دستگاه‌های اطلاعاتی و خبری جمهوری اسلامی، اما در این حال او بود در اونجا که امکان میداد یه تیم خبری پاشه خانم نجوا قاسم بره و بتونه با آقای رفسنجانی مصاحبه کنه یا بتونن یه فیلم بگیرن از زندگی مردم در ماه رمضان. به هر حال میخواست العربیه که این دفتر مفتوح باشه. بسیار ناراحت شدن. اطلاعیه‌ای که آقای عبدالرحمن راشد بیرون داد نشان دهنده این است که این اقدام جمهوری اسلامی بسیار به ضرر رژیم تمام خواهد شد و از یک بلندگوی بی‌طرفی که همگاه استفاده میکردن، بنده را آقای چالنگی دعوت میکردن میشستم درست روبروی من برمیداشتن یه نفر از ایران میووردن از وابستگان رژیم که موضع اونا رو بگه. بنابراین همیشه رژیم میکروفون و تصویری در اختیار داشت که حرفاشو عنوان کنه.
بله البته منظور من این هستش که حتی گزارشگری رو به هر دلیلی چون این موازعی داشت و داره آقای حسن فحص رو هم دیگه نتونستن تحمل کنن در
بله تحمل نکنن.
خوش اومدید آقای دکتر سازگار.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نویزاده و همه هموطن عزیز.
خب آقای سازگار در ارتباط با کشور مصر الان خب روابط پر از تنش هست، روابطی که امید میرفت بهبود پیدا کنه، مبادله سفیر و فعلا دوباره دچار تنش شد. در شمال ایران مسئله گرجستان همچنان به نحوی ادامه داره. اتحادیه اروپا جلسه بود، این قسمت شمالی ایران، مسئله گرجستان آیا همچنان پیامداش نشست اتحادیه اروپا، پیامدهای بعدیش همچنان واقعا مرتبط هست با ایران یا خیر، یا اثری نداره روی اوضاع ایران به خصوص در ارتباط با روسیه و اتحادیه اروپا؟
چرا بحران گرجستان که الان در واقع یکی از جدیترین بحران‌های دنیا شده، این هفته به هفته که ما خدمت شما میرسیم حوادث جدیدی درش به وجود میاد که واقعا لازم میکنه آدم دقیق دنبال کنه و روی ایران هم تأثیر داشته، به این معنی که آقای احمدی نژاد در اجلاس به اصطلاح شانگهای، سران این پیمان شانگهای که به عنوان مدعو دعوت میشه، حرفهایی رو زد که بوی دفاع از روسیه میداد، از قبیل اینکه ایران و روسیه غرب دوست نداره دو قدرت باشند. و شاید غیر از ایران فقط ونزوئلا بود که اینطوری حرف زده بود. و بعدن سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای قشقاوی ناچار شد همینجی روز پری روز که شاید با عقل بیشتر و حوصله بیشتر، چون آقای احمد نژاد از این دست گلا زیاد با آب داده، سعی کرد که رفع رجوع بکنه و پای ایران رو بکشن بیرون. به هر حال ببینید، مسئله گرجستان آنچنان که گاهی آدم همین تیتر امروز رو باز روزنامه کیهان رو من نگاه میکردم، در نظر بعضی ها از جمله روزنامه کیهان اینطور اومده که گویی روسیه دوباره همون خرس قطبی است که بیدار شده و بزرگ شده و بلند شده و دنیا داره میره به یک جنگ سرد جدید و دو ابرقدرت، بنابراین حالا اگه بالشو باز کنه ما هم زیر سایش قرار میگیریم و این فضا و استراتژی ضد غربی رو که ایران و حکامش دنبال میکنن میتونن در پناه روسیه ادامه بدن. این به نظر ما اون نقطه اصلی است که اشتباه محاسب است و اشتباه میکنن. بسیاری مفسرین تو این دو سه هفته از اروپایی، امریکایی، غربی، شرقی من دیدم خیلی این موضوع رو کالب و چکافی کردن که آیا واقعا روسیه داره میره یک جنگ سرد جدید بشه. خیلی دلایل خوبی میارن که روسیه چنین امکانی رو دیگه نداره. روسیه کل تولید ناخالص ملیش با افزایش درآمد نفت که خیلی به دادش رسیده 1300 میلیارد دلار در رده 11 دنیا قرار داره. امریکا رده اول با نزدیک به 14,000 میلیارد دلار، بعد ژاپن با مثلا فرض کنید حدود 4,000 میلیارد دلار، بعد آلمان، چین، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، همه اینا تا کانادا. شما میای پایین لیستو که نگاه می‌کنی روسیه در رده 11 بلافاصله بعدش هم با 200 میلیون جمعیت و بلافاصله بعدش هم کره جنوبیه. میخوام بگم کشوری که نفت رو اگر همین 1300 میلیارد دلار رو از اقتصادش بگیرید، اقتصادش یه چیزی در حدود کشور هلنده. بنابر این روسیه توان اقتصادی نداره اولا. ثانیا به لحاظ تکنولوژیکی حتی در همین صنایع نفتش به غرب و اروپای غربی و امریکایی ها وابسته است. الان روسیه اتفاقا از این حیث روسیه خیلی شبیه ایرانه، یعنی یک حکومت، یه باند خاصی الان سر کارن، دیکتاتور معاب آقای پوتین و دار دسته‌ای که هستن، نفس اقتصادیش به شمار افتاده، ادعاهای گنده گاهی میکنه مثل همین ماجرایی که در کردستان پیش اومد، در گرجستان پیش اومد، و در عوض مقدار وابستگیش به لحاظ تکنولوژیکی حتی در همین صنایع نفت مقدار زیادی بالا رفته و مشکل داره برای صنایعش و بازارهاش و محصولاتش. نکته دیگه که در مورد روسیه در واقع باید گفت این است که درد اصلی روسیه آقای چلنگی همین انقلاب‌های مخملیه، یعنی کابوس آقای پوتین، آنچنان که کابوس حکام تهران هم الان همینه. این است که اتفاقی که در گرجستان افتاد، اتفاقی در اوکراین افتاد یا در کل اروپای شرقی افتاده، در خود روسیه بیفته. چرا که روسیه آزادی خواهای ستیزندهی داره، روشنفکری بسیار سخت کوشی داره و ناراضیان، ناراحتن، اگرچه پوتین با این جستای ملیگرایی که گرفته و این حرفایی که میزنه یه مقداری توده مردم رو جذب کرده و بالا رفتن درآمد نفت هم کمکش کرده، ولی عمق جامعه تحصیل کرده و فهمیده روسیه به شدت ناراحتن، به شدت ناراضیان و کابوس آقای پوتین در واقع یک انقلاب مخملی جدیده. نکته دیگه به نظر من این است که این کاری که روسیه کرد، اومد و حمله کرد به گرجستان، تصورش این بود که شاید حتی آقای ساکاشویلی رو عوض کنه، که خب دنیا ایستادن نکرد. بعد اومد این دوتا جمهوری رو در واقع آبخازیا و آستیا رو مستقل اعلام کرد و کشور به رسمیت شناخت. هیچ کس در دنیا به رسمیت نشناخت. حتی در اجلاس شانگهای که یک تعدادی از اقمار سابق روسیه در اونجا حضور داشتن هم هیچ کس حاضر نشد به رسمیت بشناسه، یعنی شکست خورد. الان جایی که ایستاده این است که اروپایی ها ایستادن، دیروز جلسه‌ای که داشت اتحادیه اروپا ایستادن و به روسیه، البته تحریمش نکردن، روسیه هم خیلی ابراز خوشحالی کرد، ولی قدم اول رو برداشتن، غرغر کردن، به روسیه گفتن بلافاصله باید بره بیرون، این دو کشور رو بیخود کرده، به رسمیت شناخته، تمامیت ارضی گرجستان رو خدشه‌دار کرده و مذاکراتی رو که قراره بکنن، قرار با روسیه در همین ماه سپتامبر داشته باشن، به حال تعلیق برآوردن تا آقای سارکوزی به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا بره در مسکو و صحبت کنه. من یک نکترم بگم، این روزا میبینم خیلی مفسرین انتقاد میکنن به امریکا و غرب که در دوره که روسیه خیلی ضعیف بود بی خودی هلش دادید گوشه رینگ و این روسیه اینجور چنگ و دندونی که نشون میده و برای مردمش میخواد جست بگیره، باید جلوتر به داد روسیه میرسیدید، روسیه ضعیف شده که به این موضع نیفته. ولی به هر حال هرچی بوده، الانی که داریم صحبت میکنیم در مورد ایران جالبه، روسیه پیشا پیش من انتظار داشتم دیرتر از این روسیه این باج رو به غرب بده، ولی بلافاصله اولین چیزی که به غرب داد که شاید از نکاتی باشه که کمکش کرد که اروپا تحریمش نکنه این بود که بلافاصله گفتش که من در مورد ایران و داستان اتمی ایران کوتاه میام، من این منافع خودم هم همین اعتقاد رو دارم و قرار نیست که گرو بکشم در شورای امنیت مسئله ایران رو. ضمن اینکه این به اصطلاح دفاع موشکی S-300 رو هم که خیلی مطرحه که پارسال وزیر دفاع ایران اعلام کرد که با داریم اینو میگیریم، روسا همین دو سه روز اعلام کردن که نه 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 ما هیچ سیستم سری به ایران ندادیم و بنا هم نداریم بدیم. البته به حرف روسا خیلی اعتماد نیست، به حرف دستگاه های رسمی ایران هم اعتماد نیست، برای اینکه گاهی حرفای ناصحیح میگن، ولی به هر حال بازی روسیه الان این است که نشون بده که من نمیخوام ایران رو گره بکنم، برای اینکه بهش شدیدنم اخطار کردم و حتی بهش سیستم موشکی نمیدم. من فقط افسوسم این است که اگر در ایران حکام عاقلی بودن، به نظر من الان که روسیه در این تنگناست و غرب مشکلش با روسیه مسئله انرژی و نفت و گاز است که با روسیه مبادله داره، بهترین وقتی بود که با این پروژه های گازمون که هیچکی نمیاد توش سرمایه گذاری بکنه و مونده، مشکل رو این مشکل اتمی و این قوقا و این بساطی که ایران به پا کرده میذاشت کنار. منفعت ملی ما در این بود که به خوبی میشد الان غربی‌ها رو آورد و سرمایه گذاریشون رو جذب کرد و نفت و گاز ایران رو، گاز رو در واقع به خصوص به اروپا انتقال داد. اما حالا همینقدر که دنبال روسا نمیرن باید خدا رو شکر.
خب لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در نخستین دقیقه، نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما هستیم. آقای دکتر نوری‌زاده، اگر درباره گرجستان سخن نیست، می‌خوایم بپردازیم به یک موضوع بسیار ساده و در این حال پیچیده. وزیر کشوری مثل ایران در دولت آقای احمدی